من بحثم اینه که در وضعیتی که ارتباط بین زندگی و سیاست گسسته شده، در وهله اول باید این ارتباط دوباره ممکن بشه. یعنی در واقع دانش زندگی گفتم بشه دانش سیاسی. خب تجلی عینی این ماجرا کجاست؟ تجلی عینی این ماجرا خیلی ساده است. یعنی ما خیلی دنبال فناوری‌های پیچیده‌ای نباید بریم بگردیم. اینا هم فناوری‌های اجتماعی هستند که فوکو میگفت. فناوری اجتماعی، تکنولوژی اجتماعی. مهمترین ابزاری
تکنولوژی که قراره سیاست و زندگی رو به هم وصل کنه. یعنی سیاستی بشه زندگی ساز.
دقیقاً سیاستی بشه که از زندگی حمایت میکنه و در واقع به زندگی توان میبخشه، نیرو میبخشه و خودش اون بالا فقط در حالتی که با کمترین مداخله در فرایندهای طبیعی زندگی فقط نظم کلی جامعه رو میخواد مدیریت بکنه. نکته بعدی اینه که باید آزادی بیان و امکان خلاقیت، امکان نوآوری و زادگی در جامعه ممکن بشه تا افراد احساس کنن که نفس میکشن، در یک فضای آزاد میتونن خود باشن، احساس خودبودگی، احساس تحقق بخشی بکنن. مگه کلیت زندگی ما چیزی جز این هدف داره که ما بتونیم تو زندگی خودمون پروژه خودمون رو ممکن کنیم؟ ما چیزی جز این نیستیم که همه ما انسان‌ها یه پروژه این واسه خودمون یا یک فرایندیم، یک فرایند شدنیم. همه ما آرزو داریم که فرایند شدن خودمون برای خودمون ممکن کنیم. یک کسی دوست داره پزشک بشه، یک کسی دوست داره استاد بشه، یک کسی دوست داره راننده خوب بشه، یکی دوست داره تتوزن خوب بشه، یکی دوست داره انسان زیبایی بشه، یکی دوست داره رقاص خوبی بشه، یکی دوست داره خوب فوتبال بازی کنه. بنابراین جامعه باید محیط مشارکت مردم باشه.
یعنی واقعا معتقدی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در وضعیتی که یک دهه رشد اقتصادی صفر داشته، در وضعیتی که در سیاست خارجی مثلا نیروهای مقاومت به شدت زیر فشار و ضرب رفتن و سرانشون از بین رفتن، در حالی که یک کشوری مثل سوریه سقوط کرده، در حالی که مسئله آب، مسئله خاک، مسئله آلودگی، در حالی که در این زمستان نصف روزا تعطیل بوده به خاطر نبودن انرژی، کماکان ادراکی از بحران نداره؟ سال نو مبارک. این اولین قسمت ما در سال 1404. پنجمین سال فعالیت پادکست رو در شرایطی شروع می‌کنیم که تعداد مخاطبان ما فقط روی پادگیره کست باکس به بیش از 80,000 نفر رسیده و در اسفند ماه 1403 از 3 میلیون بار شنیده شدن روی کست باکس عبور کردیم. اینا رو میخوام بگم تا گفته باشم که همشون رو مدیون شما هستیم که در 4 سال گذشته همه گونه از ما حمایت کردید. بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم امسال هم بتونیم محتوای بهتر و بیشتری رو خدمت شما ارائه کنیم. در ضمن کلن سپاسگزار شما که هستیم، چون وقت میذارید و ما رو میشنوید. اما اگر در نوروز 1404 وقتتون رو به شنیدن این پادکست اختصاص میدید، باید بیشتر قدردان باشیم که اوقات بهاری و نوروزی خودتون رو به این کار اختصاص دادید. این قسمت بخش دوم گفتگوی مفصلی است که با دکتر مصطفی مهرآیین داشتم و ابتدا در بهمن 1403 در صفحه من در یوتیوب منتشر شد. بخش اولش درباره مسئله شناسی و صورتبندی دردهای ایران بود که در قسمت 133 منتشر کردیم. موضوع بخش دوم که در این قسمت میشنوید، راه‌های برون رفت از وضعیت نامناسب فعلی ایرانه. بریم و بشنویم. ببین، مرحوم دورکیم میگفت که این کارهایی که ما جامعه شناسا میکنیم اگه موجب بهبود وضع بشر نشود، یک ساعت هم ارزش کار کردن نداره. چون نظر که نداریم که هی بشینیم لاین کتاباتو داشتم میدیدم این من خط میکشی و دعوا میکنی با کتابا. خلاصه ما که نظر نداریم، که ثواب هم که نداره، هیچ کجایی مثلا متون دینی ننوشتن اگه 20 تا کتاب بخونی مثلا میبرنت بهشت. پس باید یه جایی به درد بخوره ها. بیا بگیم این وضعیت چگونه میتونه تغییر کنه؟ تو از موضع زبان بهش نزدیک میشی، من کماکان اون زبانه رو مهم میدونم، ولی فکر میکنم اقتصاد سیاسی مهمتره، یعنی اقتصاد سیاسی این وضعیت اقتدارگرایی انتخاباتی که تو بهش میگی توتالیتاریسم، و اقتصاد سیاسی و اقتصاد ژئوپلیتیک و ژئواکونومی این داستان تحریم بسیار تعیین کننده است. خب تو این صورت بندیه، این وضعیته، میخوام اول توی 5 دقیقه خلاصه ایدت رو بگی، چون این 5 دقیقه میخوام فشرده باشه. 5 دقیقه میتونی بگی که از این وضعیت چجوری بریم بیرون؟ باز برگردیم به همون موضعی که با هم توافق کردیم صحبت کنیم. ما 2 تا جامعه شناس خارجی میخوایم به ملت ایران یه توصیه بکنیم، نه اصلا به حکومت ایران میخوایم توصیه کنیم، چون من فکر نمیکنم حکومت حال و احوال خوشی داره. خب اونم نگرانه، یعنی جامعه حکومت وقتی جفتشون جامعه هم حالش بده، حکومت هم حالش بده. حالا ممکنه این حواشی حکومت یه سری راندخار و آدم و اینا هم باشن که مثلا کاسبی میکنن و اینا، ولی اون چیزی که اسمشو میذاریم هسته اصلی حکومت، که خودش رو و بقایش رو و حتی اعتبار تاریخیش هم برای مهمه، چون حکومت هم نمیخواد مثلا، دیدین این مردان حکومت همیشه تاریخ براشون مهمه، تو تاریخ دربارشون چی مینویسن. حکومت هم نمیخواد مثلا احتمالاً بهش بگن که یه حکومتی بود که ایرانو به باد داد. خب حالا پس این جفتشون حالشون بده، مردم که حتما حالشون بده، من تصور میکنم خود حکومت هم در درون خودش آدمای اصلیش حالشون بده. حالا اگه بخوای به عنوان یه جامعه شناس به این جامعه حکومت، به اون زیست سیاست، بگی که آقا راه برون رفتت چیه بعد از این 26 7 سالی که ترجمه کردی، تألیف کردی، به جاهای مختلف کار کردی، کتاب نوشتی، این جامعه حکومت چجوری باید از این وضعیت بیاد بیرون؟
ببین من همون اوله بحث محمد گفتم که ما باید یک سری مثالو بذاریم به لحاظ تاریخی بگیم مهمه. گفتیم توتالیتاریسم از نگاه من مهمه، بحران اقتصادی مهمه، همون چیزی که شما هم خودتون گفتین، سیاست خارجی و با تعامل با جهان مهمه، به لحاظ فرهنگی گفتم گفتگو مهمه، به لحاظ احساسی هم گفتم، در واقع به لحاظ عاطفی هم گفتم این مهمه که یک جامعه مبتنی بر خنده و شادی و جشن باشه تا عبوس و گرفته و در واقع انعطاف ناپذیر و خشک. خب نظرگاه من این بود که خب ما بیام یک در واقع سعی کردم نشون بدم که به لحاظ فکری و اندیشه‌ای اگر از اون بالا شما داری یک اندیشه‌ای را داری ممکن می‌کنی که مرگ‌آوره و وحشت آفرینه و مبتنی بر ارعابه، با اندیشه مرگ نمیشه زندگی ساخت، در حالی که جامعه تو نیازمند زندگیه، گفتمان جامعه تو گفتمان زندگیه. خب حالا اگر من بخوام در واقع اون پرسش سومو گفتم جواب بدم، یک پرسش تاریخ سیاسی که این مباحث در واقع این نظرگاه گفتمانی که من دارم به جامعه چگونه میتونه به تغییر وضعیت کمک بکنه، ما رو رها کنه از این وضعیت، خب طبعا من بحثم اینه که در وضعیتی که ارتباط بین زندگی و سیاست گسسته شده، در وهله اول باید این ارتباط دوباره ممکن بشه، یعنی در واقع دانش زندگی گفتم بشه دانش سیاسی. خب راه این تجلی عینی این ماجرا کجاست؟ تجلی عینی ماجرا خیلی ساده است، یعنی ما خیلی دنبال فناوری های پیچیده ای نباید بریم بگردیم، اینا هم فناوری های اجتماعی هستند که فوکو میگفت، فناوری اجتماعی، تکنولوژی اجتماعی، مهمترین ابزاری
تکنولوژی که قرار سیاست و زندگی رو به هم وصل کنه، یعنی سیاستی بشه زندگی ساز،
دقیقاً سیاستی بشه که از زندگی حمایت میکنه و در واقع به زندگی توان میبخشه، نیرو میبخشه و خودش اون بالا فقط در حالتی که با کمترین مداخله در فرایندهای طبیعی زندگی فقط نظم کلی جامعه رو میخواد مدیریت بکنه. این شرطش چیه؟ شرطش اینه که این دوتا در پیوند با همدیگه قرار بگیرن. تکنولوژی های ساده اجتماعی، یعنی فناوری های ساده اجتماعی واسه این کار چیه؟ اول اینکه شما باید فضای امنیتی رو از جامعه برداری، این فضای سرکوب امنیتی که همه جا نهاد سپاه، نهاد بسیج و تجلیش هم در نیروهایی است که به اسم لواز شخصی، نیروی امنیتی، نیروی انتظامی، این همه حضور، این همه نیروی نظامی در جامعه، شما باید اینا رو حذف کنی، باید اینا رو کامل بندازی کنار، اینها باید بشن نیروها و ابزارهای رسمی یه حکومت به مثابه یک ارتش، تمام شد رفت. اگه بخواید شما این همه نیروی امنیتی، اطلاعاتی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه، نمیدونم ارتش، نیروی انتظامی، حراست، پلیس امنیت، همه باید تمام اینا رو از جامعه حذف کنی، به شکل عینی نشون بدی به جامعه که من با جامعه در دوستی و در آشتی هستم.
نکته سوال مصطفی، این پس ذهنت داشته باش، میخوام اینو بپرسم. ببین
الان من میخوام به این جامعه، به این مردم، به این 85 میلیون نفر خب بگم که شما راه برون رفتتون از این وضعیت چیه؟ و او یکی از اون 85 میلیون نفر به مصطفی مهرایی میگه که ببین اصلا کلن همه مسئله اینه که من چگونه این نهاد امنیتی رو راضی کنم که کمتر منو به عنوان تهدید امنیتی ببینه. یعنی وقتی من و مصطفی مهرایی میشینیم با هم حرف میزنیم ما رو تهدید امنیتی نبینه. ببین تش میتونیم و یکی میتونه بگه که ببین آقای مهرایی داری توصیه میکنی، راه حل چیه؟ این توصیه‌ات معطوف به اون حکومت است.
من برمیگردم به حرف اول خود توی ابتدای این گفتگو که کره جنوبی، سنگاپور، ترکیه و امثالهم چرا بدون اینکه فلسفه و اندیشه خاصی وجود داشته باشه، این آقای دکتر محمد جان اینا یک سری مهارتن، اصلا نیازی به بحث نداره.
ما چی مهارته؟
اینا مهارت‌های حکومتداری ان، همون حکومتمندی فوکوه. میگفت حکومتمندی یعنی چی؟ یعنی چیدمان درست چیزها.
درسته، من اینو میگم
خیلی ساده است، چیدمان درست چیزها برای رسیدن به اهداف. خب
حالا سوال اینه
اگر حکومتی یا خودشو این گونه تعریف میکنه که من در پی حکومتمندی ام، چیدمان درست چیزها برای رسیدن به اهداف، که اون مثال یک کشتی رو میزنه و یک ناخدا، میگه ناخدا وظیفش اینه که کشتی رو به بارش سالم به مقصد برسونه، حکومت وظیفش اینه. این نیازمند این نیست که ما ساعت ها بحث فلسفی کنیم با آقایون.
نه نمیخوام سوال بحث فلسفی کنیم. میگم که فرض کن یه کسی الان گفتگو منو تو رو میبینه، خب بعد میگه آقای مهرائین، آقای فاضلی، شما میگید چیدن درست چیزها درسته، بعد میگی این نهاد امنیتیه بره بیرون، ولی نمیره بیرون، چی کارش کنم؟
نمیره بیرون، خب درگیری میشه.
آه یعنی میگی راه حلی نداره،
جامعه بنبسته. بله، راه دیگه نیست دیگه. یا شما مهارت های، یعنی ببینید ما که نمیتونیم به عنوان دو تا جامعه شناس،
یعنی تاش میگه اگه نرفت بیرون تاش میشه درگیری،
تاش میشه بنبست و تاش میشه تحریم، فقر بیشتر، مثلا بحران های اجتماعی بیشتر و بعدش نهایتش میشه فروپاشی. اون که چیز ساده است، چیز پیچیده ای نیست. نکته اینه
بعد ما راه حلی نداریم بگیم که چگونه این امنیتیه رو راضی کنیم از اینقدر سیطره نداشته باشه.
بله، چرا، خیلی ساده است. شما اگر تو این جامعه انتخابات آزادی وجود داشت که این انتخابات مردم میتونستن همه تحصیل کرده های این مملکت کاندید انتخاباتی مجلس شما و ریاست جمهوری شما بشن، شورای نگهبانی وجود نداشت. ببینید ما در دور باطل گرفتاریم. من چی بگم؟ من بگم شورای نگهبان اجازه بده که آزادی باشه؟ خب بله، من میگم فضای امنیتی رو بردار، اون طرفش هم اینه که آزادی بیان رو ممکن کن، اجازه بده که در جامعه مردم حق مشارکت اجتماعی داشته باشن. ببینید گفتم سوال اینه که وقتی وضعیت خرابه من چرا نمیتونم کاری بکنم واسه تغییر وضعیت؟ جامعه چرا نمیتونه کاری بکنه واسه تغییر وضعیت؟ فرهنگ چرا اجازه نمیده وضعیت ما تغییر پیدا کنه؟ حکومت چرا اجازه نمیده و نظام بین الملل چرا اجازه نمیده؟ خب تحولات در خاورمیانه دولت محوره. اصولا ما تحت عنوان، تحت سیطره دولت‌های اقتدارگرا و توتالیتر هستیم. اگر دولت توتالیتر بر ما حاکم است، تحولات باید از بالا ممکن بشه. تحولات از پایین که قطعا ممکن شده، یعنی مردم دارن به اشکال متفاوت در همین جامعه شناسی آلن تورن و امثالهم که معطوف به جنبش‌های اجتماعی است، میگه تورن به ما چی گفته، به ما چی یاد داده تو این کتاب‌های نظریه، که بابا جنبش‌های اجتماعی که منظورش جنبش‌های، گفتم، انقلابی نیست، یعنی کنش‌های جمعی، جنبش محیط زیست، جنبش زنان، جنبش نمیدونم
که تو ایران هم
رفتن بله دختران به ورزشگاه‌ها، جنبش دفاع از آموزش پرورش آزاد و پیشرفته، جنبش نمیدونم دفاع از اقتصاد توسعه یافته و امثالهم. خب این جنبش‌ها که در تو جامعه ما شکل گرفته به اشکال متفاوت، مردم دارن خونین هم شده، به خونم منجر شده، این اتفاقات افتاده. اما این طرف ماجرا شما با یک نظام سیاسی طرفین که این نظام سیاسی که من و تو رو که مسئول سیاسی نکرده، که من و شما به عنوان جامعه شناس فقط میتونیم دانشمون رو در اختیار این جامعه قرار بدیم، نه در اختیار نظام سیاسی. ما در فضای کلی جامعه میتونیم دانشمون رو مطرح کنیم، به گوش آقایون میرسه یا نمیرسه با خودشونه، میخوان کاری بکنن یا نکنن با خودشونه، ما که چیزی بیشتر از این نمیتونیم بکنیم. من و شما که مسئولیت و رسالت تاریخی نداریم که الان بریم در بیت رهبری رو بزنیم که آقا در وا کن من با آقا میخوام اینو بگم، ما رسالت تاریخی نداریم. البته که ما همین کارو الان داریم میکنیم با همین گفتگوهای خودمون، اما به هر حال توصیه‌ای که ما مبتنی بر دانشمون، پشت این البته کلی مبتنی مباحث نظری است که اینجا جای اون تر اون مباحث بله. نظری در خصوص سوژه
یا آلنتورن رو بخوام بس کنیم،
نوآوری، خلاقیت، سوژگی، نمیدونم همه این بحثایی که میشه کرد، استبداد سیاسی، توتالیتاریسم و همه اینها، ما دیگه وارد اون بحثا نمیشیم. شما باید فضای امنیتی کشور رو
از فضای امنیت اول، شما داری به زیست سیاست و به جامعه حکومت به روایت من میگی که تا نهاد امنیتی هست این جامعه راه صلاح نمی، نه اینکه نهاد امنیتی نباشه، تا اینکه امنیت همه جا نباشه.
یعنی ببین محمد، تئوریکش این میشه که سیاست و زندگی در پیوندن، یعنی دانش زندگی باید بشه دانش سیاست، حاکمان باید از مردم بیاموزن که در واقع چگونه حکومت کنن، نیازهای مردم رو بشناسن و به اونها جواب بدن. اما پرسش به زبان آگامبن اینه که اگر پیوند سیاست و قدرت با زندگی قطع شد چه اتفاقی میفته؟ اون موقع پاسخی که ما به لحاظ نظری داریم اینه که اردوگاه خلق میشه.
شما میگی تش میشه خشونت.
اردوگاه که خلق شد میشه انسانها میشن قربانی. قربانی که شدن میشه همون خشونت و مرگ و میری که بر جامعه حاکمه و تش میشه اون جمله مشهور آدرنو که زندگی زنده نیست. خب تو هیچ همچنین جامعه وضعیت استثنایی حاکم کردی. 40 سال به اشکال متفاوت داری قانون رو تعلیق میکنی. واسه مردم. به مردم اعمال قانون میکنی در چارچوب ایدئولوژیت، اما از اونها حمایت نمیکنی، اجازه مشارکت و فعالیت به اونها نمیدی، حذف ادغامی ممکن شده به زبان تئوریک. خب من دارم به این آقایون توصیه میکنم، میگم حذف ادغامی رو بردار، پیوند دوباره بین سیاست و زندگی رو ممکن کن، انسانها رو از وضعیت قربانی بودن خارج کن، جامعه رو از وضعیت اردوگاه بودن خارج کن.
پس تو هم توصیه‌ات به حکومته؟
نه لزوما به حکومت، این توصیه‌ای است که در فضای فرهنگی جامعه مردم باید بدونن در اردوگاه زندگی میکنن، حکومت باید بدونه به لحاظ فکری که اردوگاه رو ممکن کرده، اسم اینو نذاره جامعه، اسم اینو باید گذاشت اردوگاه، این جامعه دیگه نیست. و حالا من و شما به عنوان جامعه شناس چه کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بگیم شما دارین در اردوگاه زندگی میکنین، راه خروج از این اردوگاه و تبدیل شدن به یک جامعه اینه که سیاستمداران و مردم شما در پیوند قرار بگیرن، نه تنها سیاستمداران و مردم و نهادهای واسطی مثل نخبگان و روشنفکران و احزاب و امثالهم، بلکه اصولا به لحاظ فکری، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ زبانی دانش زندگی باید بشه دانش سیاست. یعنی اجازه بدن در قلمروهای متفاوت زندگی، به زبان فوکو و اون مقاله حکومتمندی، ما به تعداد قلمرو زندگی حاکم داریم. همه مردم حاکمان قلمرو زندگی خودشونن، نانوایی ها حاکمان قلمرو نانوایی هن، معلمان حاکمان قلمرو آموزش پرورشن، دانشگاهیان حاکمان قلمرو دانشگاهن، پزشکان حاکمان قلمرو بیمارستان ها هستن. قرار نیست حکومت تعیین کننده قوانین، گفتمان، کردارها و مناسک تمام این قلمروها باشه. با دست از این مداخله همه جانبه در جامعه برداره تا جامعه بتونه نفس بکشه، تا جامعه احساس زنده بودن بکنه. این توصیه اول. خب نکته بعدی اینه که باید آزادی بیان و امکان خلاقیت، امکان نوآوری و زادگی در جامعه ممکن بشه تا افراد احساس کنن که نفس میکشن، در یک فضای آزاد میتونن خود باشن، احساس خودبودگی، احساس تحقق بخشی بکنن. میگه کلیت زندگی ما چیزی جز این هدف داره که ما بتونیم تو زندگی خودمون پروژه خودمون رو ممکن کنیم؟ ما چیزی جز این نیستیم که، همه ما انسان‌ها یه پروژه این واسه خودمون، یا یک فرایندیم، یک فرایند شدنیم. همه ما آرزو داریم که فرایند شدن خودمون برای خودمون ممکن کنیم. یکی سی دوست داره پزشک بشه، یکی سی دوست داره استاد بشه، یکی سی دوست داره راننده خوب بشه، یکی دوست داره تتوزن خوب بشه، یکی دوست داره انسان زیبایی بشه، یکی دوست داره رقاص خوبی بشه، یکی دوست داره خوب فوتبال بازی کنه. بنابراین جامعه باید محیط مشارکت مردم باشه، یعنی مردم باید مشارکت در جهان بکنن و بتونن این جامعه را وسعت ببخشن، چون با مشارکت مردمه که جامعه بزرگ میشه، نه با افزایش صرف تعداد جمعیت. اینم نکته بعدی که مردم وارد در واقع مشارکت اجتماعی بشن. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که شما همون چیزی که خودتون گفتین، اگر مردم وارد مشارکت بشن و اگر اون سوی دیگه این فضای امنیتی و این ایدئولوژی اسلام انقلابی که همه جهان رو طاغوت میبینه دست از این انگاره برداره و محیط جهان را محیطی بدونه که به زبان نیکولاس لوان که شما کاملا باش آشنایی، جامعه ایران یه سیستم باشه در درون این محیط، از این محیط خدمات بگیره، با این محیط تعامل کنه، بهش خدمات بده. البته که نظم درونی خودش هم داره، منطق درونی خودشو داره. یک جامعه مسلمانه، یک جامعه اسلامیه. حالا ممکنه بخش زیادی از مردم هم دیگه سکولار شدن، ولی به هر حال در دوگانه سگانه فرهنگی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی داره زندگی میکنه. جهانو باید محیط خودش بدونه که از منابع این محیط باید برخوردار بشه و در گفتگوی با این محیط، به این محیط خدماتی را ارائه کنه. خب این لازمش اینه که ما از این انزوا و از این بنبست خارج بشیم. اینا دیگه حرفای ساده است، اینم یک فناوری اجتماعیه. گفتگوی درونی، گفتگوی بین المللی، این دوتا اصل ساده است. اما نکته این، آقای دکتر فاضلی محمد قربونت برم، همه ما جامعه شناسان که هیچ، سیاسیون جمع بشیم، فعالان مدنی جمع بشیم، همه ما بشینیم یک جایی و این حرفا را به این آقایون بگیم، این آقایون کار خودشونو میکنن. چرا؟ چون این نظام سیاسی معتقده من به یک منبع معرفت مجهزم که اون منبع معرفت از قبل همه پرسشا رو داره، پاسخا رو هم داره. این همون چیزی که این آرامش دوستدار بهش میگفت امتناع تفکر مبتنی بر دین خویی. میگفت در بینش دینی اصولا پرسش وجود نداره.
خب به این معنی، به این معنی شما تغییر رو ناممکن میدونی، چون فکر میکنی که
تا اطلاع ثانوی ناممکنه،
تا اون اطلاع ثانویه کی رخ میده. یعنی علارغم اینکه این توصیه ها رو انجام میدی که فشار امنیتی رو کمش کن، بذار جامعه حرف بزنه، آدما حکمران عرصه زندگی خودشون باشن، آزادی رو به پذیر و همه اینها، میگی تا اطلاع ثانوی این نظام سیاسی تن به همچی چیزی نمیده و بنیانش رو در معرفت شناسیش میدونی ها، و در حالا راست میگن واژه‌ای که آرامش دوستدار به کار میبرد دین خویی بود و این دین خویی است.
دقیقاً تا اطلاع ثانوی، یعنی در واقع تا زمان ببینید ما که توی علوم اجتماعی اولا یه عدم قطعیت داریم، یعنی شما هر چه قدم بخوام بگی من سامان جامعه رو مبتنی بر ایدئولوژی خودم پیش میبرم، یا به زبان لکان ما یه امر واقع داریم که هنوز به زبان در نیامده، ممکنه بیاد کل نظام تو رو به هم بزنه، کل این زبان تو رو به هم
تاریخ
بزنه.
از اساس واجد هیچ تضمینی نیست.
این که نکته اول. نکته دوم این که خب نظام سیاسی ممکنه مبتنی بر عقلانیت درونی خاص خودش به این نتیجه برسه که باید تغییراتی رو در خودش ایجاد بکنه تا بتونه خودش رو ماندگار بکنه. یادم میاد تو کلاس‌های نظریه ها آقای دکتر چلبی یک جمله مشهوری داشت که من بارها این جمله رو نقل کردم، میگفت تمرکز قدرت بالا پایداری کمتر، ماندگاری ببخشید کمتر، پراکندگی قدرت ماندگاری بیشتر. شما قدرت متمرکز کردی،
یعنی کماکان فکر میکنی که در این سیستم هنوز سطحی از عملگرایی وجود داره که ممکنه مبتنی بر یه عقلانیتی تن به تغییر بده. در اصل فکر میکنم اینجوری فکر میکنی،
امیدواریم این سطح از عملگرایی وجود داشته باشه. نه اینکه من هیچ شاخص تجربی، یعنی هیچ نیرویی از این رئیس جمهور محترم، وزرای این رئیس جمهور، مجلس موجود، شورای نگهبان، خبرگان و رهبری این جامعه، هیچ نیروی سیاسی، نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، هیچ نیروی سیاسی رو نمیبینم که در پی این باشه که واقعا این عملگرایی و این عقلانیت رو آشکار بکنه. اما امیدواری ممکنه، من نمیدونم، من که
یعنی علارغم این که مثلا میبینی یه بخشی از جامعه، رسانش، وزیرش، رئیس جمهورش، خب فشار میاره برای اینکه لایحه عفاف و حجاب ابلاغ نشه، میره که مثلا من کار به درستی یا نادرستی تصویب FATF ندارم، ما فرض میکنیم درسته، خب اکثریتی از عقلا هم همین رو میگن، من چون تخصصش ندارم اظهار نظر نمی کنم، نمیفهمم روابط مالی بین المللی رو، دولتش داره فشار میاره، ببین دولت حسن روحانی هم همین کارو میکرد برای اینکه بره FATF رو درست کنه، دولت حسن روحانی هم میرفت برای اینکه مذاکره کنه، حتی خواستار مذاکره با ترامپ بود، خب و این دولت هم الان داره فشار میاره برای اون مذاکره، نمیخواد وارد مثلا مناقشات جنگ گرم درون خاورمیانه بشه، میخواد رفته و علارغم همه اینها میگه هیچ عملگرایی توش نیست.
همه اینها با توجه به اون تحلیلی که دادم، با توجه به ساختار قدرتی که شکل گرفته و اون چی که دارم در زبان سیاسیون میشنوم و به عنوان آدمی که تحلیل گفتمان میدونم، ناگفته‌های این زبان‌ها رو هم میشناسم تا حدودی، اون چی که نمیتونم بگم، بازم دارم میگم که سیاسیون جامعه ما یک مجموعه نیروهای فاقد توان عقلانیت، توان تفکر، فاقد هر گونه ایده واسه خروج از این بنبست، مصر بر همین در واقع حقیقتی است که از بالا داره گفته میشه و تکرار این اندیشه و ایدئولوژی که این ما را فقط در این وضعیت بنبست بیشتر فرو خواهد برد. هیچ اتفاقی در این جامعه نخواهد افتاد، حتی اگر به مذاکره سیاسی منجر بشه، حتی اگر اینها برن به پشت میز مذاکره بشینن. ببینید آقای دکتر، اصلا اصولا این پرسش غلطه، یعنی این نوع پرسش غلطه که آیا به سیاسیون ما کاری خواهند کرد یا تصمیمی خواهند گرفت یا در واقع تحولی در جامعه ایجاد خواهند کرد یا نه. سیاست تو این معنا که خب یعنی همین حکومتداری، یعنی همین نوع حکومتداری که وجود داره، اداره امور کشور تو همین شکلی که وجود داره. اون چیزی که شما دنبالشی و من دنبالشم و جامعه دنبالشه که یک اتفاق بزرگه که توی جامعه بیفته که ما از این وضعیت خارج بشیم و تبدیل به یک زندگی نرمال و رو به توسعه و رو به پیشرفت باشیم و بتونیم زندگی معمول امروز انسانی رو تجربه کنیم، اون یعنی پراکسیس سیاسی در معنای تغییر اجتماعی ممکن بشه. حاکمان سیاسی نمیتونن متولیان پراکسیس سیاسی باشن. حاکمان سیاسی موجود به هیچ عنوان نمیتونن متولیان پراکسیس سیاسی باشن به این معنا که در درون نظام سیاسی تغییر ایجاد بکنه. به هیچ عنوان هیچ نظام سیاسی این کار نمیکنه که خودش با دست خودش در درون خودش وقتی یک ایدئولوژی داره، وقتی داره از یک سیاستهایی دفاع میکنه.
این گفتن غیر تاریخی مصطفی. من وقتی به چین نگاه میکنم، چین ماو تا چین دنگ شیاوپنگ، حتی وقتی ماو زنده بود، ببینید اتفاق مذاکرات با نیکسون در 1970-71 شروع شده، این قبل از اینه که در سپتامبر 1976 ماو بمیره. خب یعنی اون نظام سیاسی از درون خودش، و میدونی مارکسیسم خیلی ایدئولوژی چفت و بست داری علارغم همه نقدایی که بهش شده، 200 سال دووم آورده. خب و مارکسیسم واقعا تو جامعه شناسی، تو علوم سیاسی، تو فلسفه، تو روانکاوی، تو روانشناسی، همه جا جاپا داره. این ایدئولوژی مارکسیسمه و اون ماویسمش هم خیلی چفت و بسته، چینیش هم بیشتر بود، از توش تغییر کرده. تو این نظام سیاسی تو پینوشه تغییر کرده. ببین پینوشه یه نظام سیاسی بسیار خشنه، خودت کارهای آریل دورفمن خوندی، میدونی درباره یه خشونت نظام سیاسی پینوشه چی میگه. ولی اون نظام سیاسی پینوشه از درون تغییر رو پذیرفته. تو آمریکای لاتین، تو اوروگوئه این اتفاق افتاده، در اروپای شرقی این اتفاق افتاده. یعنی نظام سیاسیه حتی تو ترکیه، خب این چیزی که میگه غیر تاریخی نیست مصطفی. این که فکر کنی که هیچ نظام سیاسی قادر به تغییر از درون نیست. و بعد یادت باشه ایدئولوژی مارکسیستی ماو هم، حالا میگی این ایدئولوژی جمهوری اسلامی، جمهوری یک در اصل یک اقتدارگرایی معرفت شناختی داره، مدعی حقیقت. ماو هم به همون اندازه مدعی حقیقت ها. این یوهوا تو این کتاب چین در 10 کلمه میگه من خیلی علاقه داشتم کتاب بخونم، بعد همه کتابایی که تو خونه ها وجود داشت همین 2 جلد کتاب گفتارهای ماو بود. و اینا ظاهرا اگه درست یادم باشه یک جلد قرمز بود یا یک جلد مثلا یه چیز دیگه. بعد میگه یکی به دانشجوها، به هم دانش آموزای کلاسمون گفت ما یک کتاب داریم خونمون جلدش خاکستریه. خب یا مثلا میگه با شور و شعف بهش گفتم کتاب رو بیار، میگه آقا اورد دیدم که همون حرفای ماو جلدش خاکستریه. یعنی توتالیتاریسم در همه یا چین بعد از انقلاب فرهنگی، اگه تو معتقد باشی که هیچ نظام سیاسی از درون نمیتونه تغییر کنه، پس چین چگونه تغییر کرده؟ پینوشه چگونه تغییر کرده؟
میگه اینا اتفاقا بارها از چنیده. ببینید محمد جان، در درون نظام‌های اجتماعی، به زبان این باون دارم میگم، خب میگه که همه نظام‌های اجتماعی به این معنا میگفت که این مدرنیته ما دیگه باید ازش گذر کنیم، چون میگفت که این مدرنیته‌ای که در دنیای غرب حاکم شد و عقلانی هم بود و رفت به سمت کشورهای دیگه و همه هم داشتن این الگو رو دنبال میکردن، یه ویژگی مشترک تو کل اینها هست و اون ویژگی مشترک اینه که اینها عنصر بیگانه رو در درون خودشون دارن اما نمیخوان بپذیرنش. که میگه این عنصر بیگانه، فرض کنیم در جامعه مثل جامعه آلمان مثلا یهودیا بودن، تو یک جامعه دیگه جنبش دانشجویی هست، تو یک جامعه دیگه جنبش کارگریه، تو یک جامعه دیگه سندیکاها هستن. بنابراین میگه این نظام سیاسی اجتماعی در عین که خب خیلی هم قشنگ از بحثای زیمل در خصوص غریبه استفاده میکنه که میگه غریبه ها عضو جامعه هستن ولی در عین حال عضو جامعه نیستن، تعلق دارن به جامعه اما تعلق به جامعه ندارن. این همون حذف ادغامیه که گفتم آگامبر هم میگه ممکن شده، یعنی مردمی هستن که ذیل قانونن اما قانون از اونها حمایت نمیکنه. ببینید در تمام این جوامع اگر داده‌های تاریخی دقیقی الان داشتم میتونستم به شما نشون بدم، حداقل اون چیزی که این باومن نشون میده توی اروپای شرقی در واقع به ما نشون میده و خود آلمان به ما نشون میده، جوامع نیروی بیگانه در درون خودشون دارن. میتونه جنبش دانشجویی باشه، میتونه جنبش کارگری باشه، میتونه احزاب مخالف باشن، میتونه یک متفکر باشه، یک روشنفکر باشه، میتونه یه واسلاو هاول باشه، میتونه یه نمیدونم فرض کنیم نلسون ماندلا باشه، میتونه یه گاندی باشه، میتونه یه کسی باشه، یه شخص باشه، میتونه یه نهاد باشه.
و تو میگی جامعه ایران نیروی بیگانه نداره؟
جامعه ایران در وضعیت فعلی ما با هیچ نیروی بیگانه در درون این نظم فعلی روبرو نیستیم که فعال باشه و در پیوند با همدیگه قرار بگیرن.
چرا نیستیم مصطفی؟
ببین سیاسی رو ممکن کنه.
از جنبش زنان 2 سال میگذره، اون نیروه به شدت بیگانه است. مصطفی مهرآیین
نمیگم که
مصطفی مهرآیین بیگانه است با این ایدئولوژی.
نمیگم که در جامعه ما، اگه میخواستم توضیح بدم این بود که ما 2 نیرو داریم که بیگانه ان، یکی زنانن یکی دانشجویانن، یا به معنا همه روشنفکران، اهل ادب، اهل فرهنگ.
نیروی سبک زندگی هم بیگانه است. نیروی نسل زد هم بیگانه است.
تجلی عینی اینها که بیان به مثابه فعالیت در مقابل نظام سیاسی بیستن، ما 2 نیرو داشتیم تا به حال در مقابل نظام سیاسی ایستادن، در فارغ از اون قیام اسلام شهر و امثال هم که توی دوره هاشمی اتفاق افتاد که یه مقداری مربوط به پایین شهر و حاشیه نشینان و امثال هم بود، و فارغ از این که در سال 96 بخشای حاشیه 98 اگه اشتباه نکنم نیروهای حاشیه‌ای جامعه در واقع وارد ماجرا با منازع سیاسی شدن، 2 نیرویی که تو جامعه ما بیشترین تاثیرگذاری رو از منظر تغییر اجتماعی داشتن، یکی دانشجویان و نخبگان دانشگاهی و روشنفکران، اساتید رو نمیگم اونا مطلقاً نیستن جز نیروهای محافظه‌کارن، و یکی زنان جامعه ما هستن. خب بله که ما جنبش شکل دادیم، بله که ما در مقابل این نظام سیاسی داریم مقاومت میکنیم، اما نکته اینه که پراکسیس سیاسی که مورد نظر من و شما هست از طرف این نیروها داره ممکن میشه که به شدت دارن سرکوب میشن. خود نظام سیاسی نه آگاه به اینکه نیازمند به پراکسیس سیاسیه، چون اصولا پرابلماتیک خودشو مثل من و شما اصلا پرابلماتیک داشتن بحران یا گرفتار بودن در بحران نمیدونه. نکته اول،
یعنی واقعا معتقدی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در وضعیتی که 1 دهه رشد اقتصادی 0 داشته، در وضعیتی که در سیاست خارجی مثلا نیروهای مقاومت به شدت زیر فشار و ضرب رفتن و سرانشون از بین رفتن، در حالی که یک کشوری مثل سوریه سقوط کرده، در حالی که مسئله آب، مسئله خاک، مسئله آلودگی، در حالی که در این زمستان نصف روزا تعطیل بوده به خاطر نبودن انرژی، کماکان ادراکی از بحران نداره؟
حالا برگردیم به اون بحث اولم دکتر جان، که اگر تمام این پدیده ها وجود داشته باشه اما در زبان شما نیاد و ازش سخن گفته نشه و این موضوع به گفتگو گذاشته نشه در جامعه، مگر اینکه به شکل مصنوعی اجازه بدن در برخی از تریبون ها من و شما و امثال من و شماها، حالا نمیدونم به نام چه دلایلی سخن بگیم،
کل دولتش داره میگه ها،
کل دولت داره میگه، اما بلافاصله همین که یک جمله میگه که ما وضعیت خوبی نداریم، اما بلافاصله میگه ما قدرتمندیم، ما از منظر چیز مذاکره میکنیم، اما ما ظلم و ستم نمیپذیریم، ما این نمی کنیم، ما اون نمی کنیم. ببین شما گفتمان رو عوض نکردید.
این بخشی از بخشی از پراتیک سیاست نیست. یعنی شما بذار اینجوری بگم، قوام السلطنه رفته با استالین مذاکره کنه بر سر خروج نیروهای شوروی از آذربایجان، اونجا قوام نمیره بگه ما ضعیفیم از موضع ضعف، در حالی که در ضعیفترین لحظه تاریخشه، کشور اشغال شده بعد از جنگ فروپاشیده همه این چیزا. یعنی سیاست مداره در حالی که مشکلاتشو میگه ولی میدونه ضعیفه. ببین قوام اگه در موضع قدرت بود نیروهای شوروی رو میتونست با نیروی نظامی بیرون کنه که وارد اون پروسه
اصلا نمیشه. دکتر جان بس
یعنی
این نیست که
بله سیاستمدار میتونه بله میدونم آگاه باشه بله ولی جست هم بگیره.
بله میتونیم شما به عنوان مذاکره کننده سیاسی در واقع این حرفا رو بزنی، هیچ ایرادی نداره، اما به زبان کیرکگور میگفت که مهم این نیست که شما چه باورهایی دارین، مهم نوع رابطه شما با اون باورهاست. آیا این باورها واسه تو حقیقت شدن یا حقیقت نشدن؟ حقیقتی وجود داره که تو با شورمندی زندگی رو قربانی اون حقیقت بکنی یا نه. یعنی اگر دولت حاکم تو اومد گفت درد و رنج مردم وجود داره، مشکلات مردم وجود داره، کشور نیاز به سرمایه گذاری داره، نیاز به توسعه داره، نیاز به ارتباط درست با جهان داره، نیاز به صلح و آرامش داره، نیاز به برداشتن تحریما داره، اگر این گزاره ها رو اصلا من نمیگم در گفتگو بره بگه من قدرتمندم، اینجا در درون کشور خودش اگر این گزاره ها رو تر بکنه، اما ارتباطش با این گزاره ها ارتباط حقیقی نباشه، یعنی حقیقتی برای او نباشه، اگه حقیقتی برای او نباشه لفاظیه، چیزی جز این نیست. شما نمیتونی بگی من یک ما چندین مگه دولت داشتیم، مگه ما دولت آقای خاتمی رو نداشتیم که اومد همین کارا رو بکنه، یک فرصتای بهش داده شد بعدش شد لفاظی های صرف. دولت آقای احمدی نژاد که اصولا هیچ کاری رو نکرد. دولت آقای روحانی مگه دولت اعتدال نبود؟ مگه اعتدال چیزی جز وفاق بود؟ خب اونم این بود که همه نیروهای سیاسی در هماهنگی با همدیگه در اتحاد بیان مشکلات کشور رو حل کنن. اما شما لفاظی میکنی، شما به خاطر همین من دارم میگم اصول گفتگو رو رعایت نمیکنین، صداقت ندارین به عنوان کاربر زبان، حقیقت نمیگین به عنوان آدمهایی که آگاهین به وضعیت کشور، فهم ناپذیرم حرف نمیزنین که مقابلتون بفهمه که واقعا تو داری حقیقت میگی و به این حقیقت باور داری، مشروعیت سخن گفتنم نداری اصلا.
دیگه من که نمیگم که
حکومت دارم میگم بله بنابراین
چون من هیچ نسبتی در دولت
نه بگم این که دارم با تو گفتگو
میکنم،
بنابراین این آدم ها اگر رابطه حقیقی با این باورها داشته باشن، این باور باید بلافاصله تبدیل به پراکسیس سیاسی بشه. یعنی چی؟ یعنی که شما اجازه بدین فرض کنین که این قوانین این مقررات اینا برداشته بشه، مثل این دستورهای اجرایی اینها اجرا بشه، این موانع برداشته. دو تا کار باید بکنین، موانع رو بردار، فرصت ها رو بساز. این میشه تعریف فرصت دیگه، تعریف ساختار. وقتی ساختار باز میشه چیه؟
بعد جامعه شناسانه بهش نگاه نکنیم مصطفی. ما جامعه شناسا یاد گرفتیم که بگیم نیروهای اجتماعی تعیین کنندن دیگه. ما جامعه شناسا غیر از این داستان نیروهای اجتماعی که اون زبان و ایدئولوژی و گفتار و قصه و روایت هم یه نیروان و اساسا زبان خودش نیروی سهمگینه. خب اگه از زاویه نیروهای اجتماعی نگاه کنیم، نمیتونیم بگیم که بخشی از نیروها دارن تلاش میکنن برای ساختن اون فرصت و برای رفع موانع، و بخشی از نیروها حتی در درون حکومت دارن تلاش میکنن برای اینکه اون منافع، اون ایدئولوژی که خودشو متصل به همه شناخت و معرفت میدونه قدرت رو در دست داشته باشه. نمیتونیم بگیم این یه نزاع نیروهاست.
یعنی بله، خب یک نزاع نابرابره که شما کسانی که در واقع در پی اینن که محدودیت ها رو حفظ کنن و فرصت ها رو از این کشور بگیرن، مجهز به سلاح، مجهز به رسانه، مجهز به قدرت، اما نیروهای اجتماعی که در پی ایجاد فرصت و برداشتن محدودیت ها هستن، تمام توانشون اینه که مثل من و شما بشینیم
خب، برنامه گفتگو کنیم، از توش فرصت ساخته نمیشه. یعنی میخوام بگم تو استراتژی سیاسی اگه اینجوری نگاه کنیم یا نه کلش رو یک پارچه ببینیم.
چرا من پیشنهاد دارم برای شما، ولی آیا شما وارد میشی دست به دست من میدی؟ من بارها گفتم روحانیت تئوری سیاسی و تئوری قدرت داشت، قدرت رو گرفت، این یک منبع معرفت بود، منبع معرفت دینیه، تئوری قدرت را داشت، مبتنی بر ایده غصب قدرت توسط نمیدونم در دوران غیبت اومد و مدعی قدرت شد و قدرت رو گرفت با همکاری روشنفکران در سال 57. اما آیا ما دانشگاهیان، ما که مجهز به یک منبع معرفتی دیگه به اسم علم هستیم، من کاری ندارم که این علم شما واقعا شخصیتا سکولاری یا اینکه سکولار نیستی، به هر حال مجهز به توان علمی هستین، اون که مذهب در زندگی شما هست یا نیست اون یه بحث شخصیه، اما آیا ما دانشگاهیان توری قدرت و سیاست خاص خودمون رو داریم؟ اگر ما توری قدرت خاص خودمون رو داشته باشیم، اون موقع به مثابه یک رقیب در این جامعه مطرح میشیم، به مثابه نیروی اجتماعی که صاحب توری قدرت هستیم. چون ما تنها نیروی اجتماعی هستیم که صاحب منبع معرفتی هستیم. توده های مردم که نمیتونن به این منابع معرفتی دسترسی داشته باشن، که دانشگاهیان، اهل فرهنگ، اهل سینما، اهل تئاتر، اهل ادبیات، اهل فلسفه هستن، که در واقع توری پرداز قدرت در جهان مدرن میتونن باشن و بگن ما میتونیم خودمون یک ساختار قدرت جدید طراحی کنیم، که من بهترین ساختار قدرت جدید واسه این جامعه رو یک نظام دموکراتیک میدونم. آیا نیروهای سیاسی ما، من، شما و امثال من و شماها که در فضای جامعه اگر صاحب صدا هستیم، صاحب سخن هستیم و جامعه به ما اقبال نشون میده، آیا قادریم هزینه اینو بپردازیم، در گفتگو و پیوند با همدیگه قرار بگیریم و یک نیروی رقیب سیاسی بسازیم؟ ما این کارو نمی کنیم. خب این درد منه، این درد این جامعه هست.
نه، این که نمیسازن محصول همون اقتدارگرایی نیست که فضا
هر حال
شما به محض اینکه بخوای، خودتو میگم، بخوای بسازی، میگی اون نهاد امنیتی همه جا هست، نمیذاره بسازی.
به هر حال شما اگر این توری قدرت رو مطرح کنین، اگر به این ایدئولوژی دامن بزنین و اینو در فضای جامعه منتشر کنین، ببینین یکی مثل واتسلاو هاول تو اون کتاب قدرت بی قدرتان چی میگه. میگه ما آکادمی موازی رو انداختیم، ما اساتید دانشگاه شهر به شهر میگشتیم، به مردم آموزش میدادیم.
خب شما الان داری همین کارو میکنی.
کدوم یکی از ماها؟ این که ما به تعداد انگشتان دستیم. یعنی ببینید، شما در همین پژوهشگاهی که من دارم کار میکنم 200 عضو هیئت علمی وجود داره، چرا کسی سخنی نمیگه؟ چرا صدایی بیرون نمیاد؟ قرار نیست که همه صداها سیاسی باشه لزوما. که اصلا من بحثم این نیست که همه صداها سیاسی باشن، بحثم اینه که نیروهای علمی جامعه از منظر تخصصی خودشون در واقع مدعی این بشن که در مقابل این دستگاهی که داره مدیریت میکنه مسئله آب، مسئله آموزش پرورش، مسئله زنان، مسئله حجاب، مسئله ترافیک و امثالهم، ما آدمهای متخصص در این حوزه‌ها مجهز به توان نظری و دانش جدید امروز جهان امروز معتقدیم که این الگوهای معرفت و دانش نادرسته و الگوی رقیب اینه در حوزه ترافیک، در حوزه جاده، در حوزه خیابان. اگر تمام این صداها به صدا در بیان، این میشه همون دانش زندگی که چه بخواهیم چه نخواهیم در یک پیوند تاریخی با هم دیگه یک توری قدرت خواهد ساخت. نکته اینه که ما حتی کار حرفه‌ای خودمون رو انجام نمیدیم. یعنی روشن
یعنی حرفت اینه که جوامع تخصصی جامعه ایران، اونایی که راوی زندگی هن، حالا راوی زندگی در نانوایی، راوی زندگی در خلبانی، در آب، در خاک، در کشاورزی، هر کجای دیگه، این راویان که الزاماً قرار نیست حرف سیاسی بزنن
اصلا،
اینا سکوت کردن و وقتی سکوت کردن بنابراین صدایی بر نمیخیزه
و صدای حاکمیت به اون شکلی که مطلوب خودشه و منافع گروه های موجود در حاکمیت رو تأمین میکنه بر اونا اعمال میشه.
خب به این معنا حرفت اینه راه برون رفت از این وضعیت سخن گفتن اونایی که دارای سخنن،
توان سخن گفتن در یک حوزه حرفه‌ای، در یک قلمرو از زندگی هن. اگر این نیروهای متفاوتی که در قلمروهای متفاوت زندگی، به هر حال شما الان بخش خصوصی بزرگی دارین که این بخش خصوصی داره در حوزه‌های متفاوت کار میکنه، طبعا این بخش خصوصی مسائل خاص خودش، دنیای خاص خودش، نیازهای خاص خودشو داره. اگر شما اردوگاه رو حاکم کنی، بخش خصوصی شما نگاهش نگاه بروکراتیک و اجراییه به خودش و به فعالیتش در جامعه، فقط به منافع خودش میاندیشه، فقط به سود خودش میاندیشه. این بخش مفهوم ملت نمیفهمه، مفهوم ایران رو نمیفهمه، رسالت خودش در قبال ملت خودش، رسالت خودش در قبال این مسئله که من نیستم فقط، وی آر، ما همه با همی، ما کامینگ توگیدریم به زبان دورکیم. اگر اینو نفهمه، این چه کار خواهد کرد؟ این گفتگوهاشو لابلای لابیا انجام خواهد داد، با مافیاها، با لابیه ها گفتگو خواهد کرد و اونجاست که در واقع حرفای خودشو میزنه و اون موقع هیچ صدای تولید نخواهد شد، منافع خودشو پیش میبره در لابیه های با قدرت. اما اگر این صداها در فضای عمومی جامعه، در رسانه ها، در نشریات، در شبکه های اجتماعی توسط نیروهای متفاوت اجتماعی جامعه مطرح بشه و این نیروها صداهاشون در پیوند با همدیگه قرار بگیره، طبعا اصلا اصولا خود به خود فضای تنفس قدرت تنگ خواهد شد و یک فضای تنفس جدید خلق خواهد شد. ولی این پیوند، این ارتباط بین صداهای تخصصی متفاوت در جامعه ممکن نمیشه. و وقتی شما یک نیروی رقیب سیاسی در مقابل خودت نمیدونی، خب قطعا میتازی و حکومت داره میتازه.
این بخشش رو باید موافقم ها، این بخشش رو باید موافقم که اون نیروهای تخصصی، اون نیروهایی که هر کسی زندگی خودش رو روایت میکنه، یعنی ببین یه بی‌قصه شدن کلی وجود داره که یه ملت بی‌قصه میشه و میگه که من اصلا جایگاه هم در این جهان چیه، جایگاه هم در این منطقه چیه، جایگاه هم در این زیست اقتصادی جهانی چیه، جایگاه هم تو تاریخ چیه، اصلا من اصلا چی کارم. این یه بی‌قصگیه. یه قصه هم تخصص ها دارن، یه قصه هم عرصه های زندگی دارن، همون قصه ای که نونواها به قول تو دارن، خلبانا دارن، پرستارا دارن، خب و چون قصه شونو نمیگن یا قصه شونو کسی صورت بندی نمیکنه، یواش یواش میذارن میرن. به نظر من مثلا مهاجرت پرستارا، مهاجرت پزشکا، مهاجرت نخبه ها، اینا مال اینه که اون قصه ها گفته نشده و در نهایت صدایی که بر جامعه باقی مونده صدای فقط یک سیاست یک سالاریه که میگه من مدعی حقیقتم و حقیقت بقیه رو به رسمیت نمیشناسه. اینجاشو قبول دارم، ولی فکر میکنم یه چیز اضافه تری هم وجود داره. من اتفاقا با همین راه برد همیشه سعی کردم قصه های مختلف بگم تا اونجایی که بلد بودم، یعنی قصه آب یه چیزایی بلد بودم، به سهم خودم قصه آبو گفتم، یه جایی قصه شهر گفتم، یه جایی قصه تخصص جامعه شناسی رو گفتم، یه جایی مصائب استادای دانشگاه رو گفتم، یه جایی قصه مثلا کیفیت سیاست گذاری در ایران رو گفتم، این قصه ها رو تلاش کردم. ولی حرفم اینه مصطفی که جامعه ایرانی و حکومت ایرانی، زیست جهانه، این زیست جهانه یا زیست سیاسته یا اون جامعه حکومته، در وضعیت تهدید متقابل قرار گرفته. ببین جامعه حکومت رو تهدید میکنه، حکومت هم جامعه رو. من با تو موافقم که شکل گیری این فرایند از جانب حکومت شروع شده، از اون مدعی تمام حقیقت بودن، از اون مدعی این که من فقط حق دارم حرف بزنم شما نمیفهمید، اینو قبول دارم. اما به لحظه ای از تاریخ رسیدیم که جامعه و حکومت همدیگر رو تهدید متقابل میدونن و در وضعیت تهدید متقابل هیچ کدومشون حاضر نیستن، یعنی اون توصیه‌ای که تو میکنی نهاد امنیتی برو بیرون تر بذار من تنفس بکشم، تنفس کنم، بهت میگه که اگه من رفتم بیرون از کجا معلوم تو راه نفس منو قطع نکنی. یعنی در یک وضعیت بی‌اعتمادی و تهدید متقابل سنگین قرار داریم، خب. و من فکر میکنم جامعه شناسی و علوم اجتماعی و اون جامعه تخصصیه باید یه راهی پیدا کنه برای برون رفت از این وضعیت تهدید متقابل. من اون وضعیتی که تو میگی رو ایدئال میدونم، ایدئال این که یه انتخابات آزاد، یه کاملا آزاد، یک وضعیتی که اون نهاد امنیتی من و تو و نهاد تخصصی و تشکل صنفی و اتحادیه کارگری و انجمن جامعه شناسی و انجمن جامعه شناسی هم تهدید میبینه، چون میره فشار میاره ساختمونش رو ازش بگیرید، تو دانشکده علوم اجتماعی راهش ندید، کنفرانسش حالا اگه تونستید بذارید برگزار نشه، مثلا یه همچی چیزی. این وضعیت تهدیده یه پشتوانه داره و اون پشتوانه تهدید متقابله. خب ما جامعه شناسا باید بتونیم صورت بندی کنیم. ببین اینجوری هم نمیگم که حتما بالاخره صورت بندی پیدا میکنیم، چون جوامع یه موقعهایی صورت بندی پیدا نمیکنن و راه برون برف پیدا نمی کنن، بنابراین یا زوال رو ادامه میدن یا میزنن جامعه و حکومت به تیپ و تاپ هم همدیگر داغون میکنن. یعنی دوتاش هم زواله ها، یعنی شما اون ورش که فرسایشه که در اون وضعیت بیعتمادی تو تهش بری، میتونی هم در وضعیت بیعتمادی بزنی به تیپ و تاپ هم مثل 57، مثل بقیه جوامعی که انقلاب کردن. برای این راه رو میفهمم ها، اون حرف تیلی رو هم میفهمم که تا وقتی نظام سرکوب هست و اینا ممکنه هیچ وقتم اون اتفاق رخ نده. این کتاب تیلی هست، انقلاب‌های اروپایی رو بررسی کرده، 1492 تا 1992 مدت‌های جامعه شناسی انقلاب درس میدادم، با اون کاملا معنوسم. ما باید راه برون رفت از این بی‌اعتمادی رو صورت بندی کنیم.
راه برون رفت دکتر هیچی نیست جز توری قدرت از طریق معرفت سکولار.
هیچ تئوری قدرت از معرفت سکولار،
تئوری قدرتی که از درون معرفت سکولار به دست میاد.
من دنبال اون قدرت آفرینی متقابلم.
ببین این تئوری قدرت چیه؟ ببین این جمله که از پیر بوردیو میخونم، فوکو نقلش کرده، ولی از پیر بوردیو چی میگه؟ میگه انتقاد هستی شناسی ما جامعه شناسا از خودمون و از جامعه در واقع موضع و اخلاق و فلسفه زندگی ماست که در اون ما هم میخوایم بفهمیم چی هستیم، هم میتونیم محدودیت هایی که خود مسبب اونها بوده ایم و تحلیل تاریخی کنیم و در صدد ارائه راه حل هایی واسه گذشتن از این موانع باشیم. درسته؟ بله، ما دائما داریم سخن میگیم از اینکه چه هستیم و توصیف شرط اول نشون دادن امکانات واسه ماست که از این ضرورت ها خارج بشیم. یعنی توصیف های دقیق همیشه آغازگر این بودن که این توصیف ها فرصت ها رو به ما نشون دادن، چون آدم تو کنکاش با این توصیف هاست که میتونه فرصت ها رو شناسایی بکنه و محدودیت ها رو هم بفهمه که این محدودیت ها چگونه خلق شدن، چه روال ها، چه مکانیسم ها، چه نیروهایی درشون دخیلن که دارن ما رو محدود میکنن و اجازه خروج ما از این موقعیت رو به ما نمیدن. من معتقدم اون چیزی که اجازه خروج از ما این وضعیت رو به ما ساخته، تئوری قدرت مبتنی بر دینه. این نکته اول. یعنی دعوای کلیدی موجود تو این جامعه رو دعوای علم و دین میدونم. همون چیزی که مرتون توی تولید علم در انگلستان گفت، هنوز که هنوز تو جامعه ما همون دعوا وجود داره. یعنی ما دعوای علم و دین داریم، هنوز ما نتونستیم از این مرحله گذر کنیم. به زبان
یعنی از نظر تو این دعوا، دعوای اون چیزی که بنبست و انسداد رو در جامعه ایران ایجاد کرده، اقتصاد سیاسی نیست،
اصلا دعوای دو نوع نگاه و دو نوع معرفت. یعنی ما به زبان اگوسکون هنوز تو مرحله الهیاتی موندیم. یعنی هنوز تبیینمون از پدیده ها الهیه. ما حتی به مرحله این نرسیدیم که تبیینمون از پدیده‌ها مبتنی بر متافیزیک، یعنی یه چیزی مثل طبیعت یا خرد باشه، از دلمون کانت و دکارت و اینا در بیاد، یا روسو و نمیدونم ولتر و اینا بیان در باب زلزله از منظر مفهوم طبیعت در واقع حرف بزنن.
از مناقشه اصلی جامعه ایران امروز علم و دینه.
علم و دین از نظر من. و توی این ماجرا مهمترین مناقشه اینه که دین تونسته به قدرت برسه و علم رو منکوب کرده. این که این دانشگاه ها وجود دارن و اینها نمیدونم علوم انسانی و اینا، ببینید شما مثال ساده بزنم، گفتم با علوم پزشکی و علوم مهندسی مشکلی ندارن چون اینا پدیده های بی آوا هن. اما شما ببین تعداد کل اساتید جامعه شناسی در کل دانشگاه های کشور 160 نفره. اساتید جامعه شناسی در کل دانشگاه های کشور 160 نفرن. یعنی چیزی به اسم جامعه شناسی وجود نداره. این رساله بوده که کار شده که این آمارها رو داشت. منم استاد راهنمای این رساله بودم. 160 تا استاد جامعه شناسی، البته مثلا مال 5 سال پیش، حالا ممکنه تو این فاصله یه تعداد بهشون اضافه شده. اگر شما تعداد کل جامعه شناسان، اساتید جامعه شناسی در کل این مملکت فرض کنیم 200 نفر آدم باشن، کجا گفتمان علوم انسانی شکل میگیره؟ بنابراین معتقدم تا گفتمان علمی در خصوص جامعه، نه فقط جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین الملل، روانشناسی و همه این وادیا شکل نگیره و تا این گفتمان علمی مبتنی بر دانش تجربی، مبتنی بر روش‌های کمی و کیفی همزمان با هم، مبتنی بر معرفت شناسی منطق ریاضی یا منطق زبان یا منطق تاریخ در واقع نتونه تئوری قدرت ارائه کنه و نتونه بگه من مدعی مدیریت جامعه هستم. ما ببینیم ما نیروهای علمی در ادارات داریم، ما کلی آدم داریم، البته فارغ از اونایی که این دکتراهای آبکی بهشون دادن، ما نیروهای علمی داریم که در اداراتمون مدیر هستن یا در سازمانها یا در وزارتخانه ها، اما اینا مدعی الگوی مدیریت علمی در جامعه نیستن. به زبان عبدالکریم سروش در سالهای دهه 70 مدیریت فقهیه نه مدیریت علمی. شما تا مدیریت علمی را بر جامعه ممکن نکنی، اصولا مسئله شناسیت از جامعه ممکن نمیشه، پرسش اینه خواهی داشت، نیاسنجیت از جامعه ممکن نخواهد شد، راه حلی واسه مسائل جامعه نخواهید داشت و اصولا نوع معرفت شناسی تو، یعنی اون اعمال آگاهی که بتونی به این پرابلماتیک ها فکر کنی، از جنس اعمال آگاهی کارآمد نخواهد بود. شما نمیتونی بگی آقا این مشکلات ناشی از گناه، از لختی، از عریانی، از اینه، یا که اصلا اصولا مسئله ما در جهان مقاومته. تا کی شما میخوای بگی مسئله من مقاومته، در حالی که یک جامعه‌ای که دیگه هیچ چیزی ازش باقی نمونده؟ همین چیزی که شما میگی، بله، در ذهن من و شما این نظام سیاسی تضعیف شده، البته که قبول نداره که تضعیف شده، میگه ما قدرتمندیم، ما فقط بیان رسانه‌ای دقیق از خودمون نداریم. حتی اگر بپذیره که ضعیف شده، که نپذیرفته، تو ذهن من و شما ضعف یه معنای دیگه داره. آقای دکتر محمد جان، ما پرابلماتیک که میفهمیم یه چیزی دیگه است، اعمال آگاهیمون هم یه چیزی دیگه است، چون من تو علوم انسانی مدرن خوندیم، چون من تو این علوم انسانی روز دنیا رو خوندیم، با عقل بشری هم در ارتباطیم، اما اینا این گونه نیستن، اینا تبعیناشون از مسائل یه چیزی دیگه است، نوشناسی از مسائل هم یه چیزی است. بنابراین باید نیروهای دانشگاهی در وحدت با هم دیگه اگر بتونن یک بسیج همگانی، یک گفتمان علمی رو شکل بدن، یک گفتمانی معرفت علمی که در مقابل این معرفت دینی در واقع به مسابقه رقیب، من نمیگم سرکوبش کنه، من نمیگم صدای خودشو جایگزین صدای دین کنه، صدای دین هم باشه، اونم یه صداست تو جامعه تا هر وقت میخواد حرف بزنه، اما اگر مدیریت علمی بتونه خودشو تبدیل به یک صدا کنه و البته این بعد تبدیل به مناسک و کردار و آداب و نهاد بشه، اون موقع این جامعه میتونه بحرانهای خودشو طی کنه و تبدیل به یک نظام اجتماعی سیاسی نرمال بشه. در غیر این صورت این کشور آبستن ماجراهاست و این ماجراها ما را ممکنه به سمت ویرانی، ممکنه به سمت به قول خود تداوم زوال، ممکنه به سمت بی‌اعتنایی و افزایش مهاجرت و خودکشی و مثل اون چیزی که اریک فروم میگفت سکته‌های قلبی و افزایش سکته‌های مغزی و همه این بیماری‌ها و بیماری‌های روانی، افزایش طلاق، فروپاشی خانواده‌ها، به همه این سمت و سوها ببره. البته که این سیالیت هم امروزه تو توریای جامعه شناسی گفته میشه خودش وضعیت جدیدی است که بر جوامع عارض شده، ولی ما به شکل بیمارگونه داریم این سیالیت رو تجربه می‌کنیم. راه ماجرا اینه، راه ماجرا اینه که من و شما عزت نفس داشته باشیم، امثال من و شما دانشگاهیان غرور پیدا کنیم، زبان پیدا کنیم، به علم خودمون باور بیاریم، بیانش کنیم، در پیوند صورتبندی گفتمانی بشه، به زبان لاکلاو مفصل بندی بشه، این صورتبندی بشه، تدوین بشه و از درونش یک تئوری قدرت بیرون بیاد و مدعی مدیریت علمی جامعه بشه. وگرنه تا این نیروها فقط حقوق بگیرن، دو تا کشور هست درش دنیا که نیروهای دانشگاهی کارمند دولتن، یکی ایران یکی ایتالیا است، ما کارمند دولتیم، تا زمانی که ما کارمندان دولتیم حقوق بگیریم و با منت بر سر ما یه حقوقی میندازن جلوی ما و ما حضور خودمونو میفروشیم در این دانشگاه ها و در این پژوهشگاه ها تا این حقوق به ما بدن و همه ساکت نشستیم و فقط سر در خود فرو بردیم و منافع خودمونو با لابیگری میخوایم دنبال کنیم. حالا برگردم یک کلمه به جامعه، ما همیشه منتقد قدرتیم، اما اینم بگم مردمان ما مردمان خوبی نیستن. به چه معنا؟ به این معنا که خانواده گرایی پدر این جامعه رو درآورده. ما هنوز که هنوز گرفتار قبیله گرایی هستیم، یعنی آسیب یا آسیب رو فقط مسائل خانواده خودتو دنبال کن. ما باید یاد بگیریم که خوشبختی امر جمعیه، ما باید یاد بگیریم که اگرچه موفقیت، اگرچه به دست آوردن ثروت و قدرت خانوادگی و امثالهم امر فردیه، اما خوشبختی امر جمعیه. تا همه اعضای خانوادت موفق نباشن خوشبختی وجود نداره، تا همه اطرافیان تو دیگری خوشبخت نباشه خوشبختی وجود نداره. تو این وضعیت ما همه بازنده ایم، ولی همه فقط دنبال اینن که نرخ بازنده بودنشون رو کم کنن، هیچ کسی به دنبال این نیست که بابا ما تا با هم حالمون خوش نشه حال این وطن خوش نمیشه، این حال خوش حال همگانیه. و این عیب و ایراد مردمان ماست که تو تربیت ما به فرزندانمون یاد میدیم که هیچی نگو، آسته بیا آهسته برو، فقط زندگی خودت چیز کن، جونتو به خطر ننداز. میخوام بگم که این به خطر انداختن، فکر میکنی فقط مرگ طبیعیه، همه ما الان تو این وضعیت وضعیت انسان مرده ایم، چه فرقی میکنه، ما فقط دفن نشدیم. اینه که این مردمان هم یه مقداری باید به خودشون بیاد، یه مقداری اون فرایند آگاهی بخشی هم باید اتفاق بیفته، مردمان ما یک مقداری باید بیشتر عمیق‌تر بیاندیشن، تو بازی تودوار شدن هم قرار نگیرن. این که حالا تودوار شدن، حالا نیاز به یک راه نجات بخش دارن، حالا منتظرن یه ناجی بیاد از بیرون بگه نجاتتون پیش منه، بیاین طرفدار من بشین تا من نجاتتون بدن. اینم بزرگترین اشتباه مردمان ماست. راه نجات در تفکر همگانیه، در گفتگوی همگانیه، در اجازه دادن به این که اندیشه های متفاوت گفته بشه و از میان اندیشه های متفاوت کارآمدترین راه، انسانی ترین راه و اخلاقی ترین راه در واقع بپذیریم، نه اینکه از همون اولش بپذیریم که حالا فرض کنیم فقط این و اون و به همدیگه فحاشی کنیم، فضای سایبری هم این فضای فحاشی رو تجدید بکنه و مردمان ما در یک فضای اختلاف نظر بر سر مسائل بی ربط که این اوج حرکت در راستای قدرته، گرفتار شدن در مسائل بی ربط، در منازعات بی خود، یعنی حرکت کردن در راستای قدرت، یعنی تقویت قدرت، یعنی دامن زدن به تداوم قدرت در وضعیت موجود. مردم ما دارن این فریب ها رو میخورن.
مصطفی جان بذار میخوام یه جنبندی بکنم. یک، با اون بحثت کاملا موافقم که ما باید قدرت تولید کنیم. قدرت تولید بکنیم یعنی و یه بخشی از قدرت جنگ روایت هاست، یعنی روایت، حالا شما میگی روایت یک منبع شناختی به نام دین که مدعی همه چیز شده، خب، و شما میگی یک درست روایت متقابلی باید باهاش ساخت به نام روایت مدیریت علمی، روایت علم. من اینو کاملا باهات موافقم. من سالها خودم پایبند همین بودم. بله بله.
یعنی آخرین سخنرانی دیدم داشتی در باب منطقه اقتصادی چی صحبت می‌کردی. این یعنی هم مدیریت علمی دیگه.
آره، یعنی من اصلا با سالها همینو گفتم، چوبش هم خوردم حقیقتش. یعنی که یادم همین همکارای جامعه شناس خودم میگفتن آب به تو چه مربوطه؟ گفتم باشه، من کار کردم تو این حوزه، حرفمو میزنم. حالا اگه آبیا به اندازه کافی حرف نمیزنم دیگه تقصیر خودشونه. بنابراین با اون گفتمان قدرت آفرینیت موافقم، با اینکه قدرت آفرینی مدیریت علمی برای اینکه روایت ها رو ارائه بکنیم. من این رو هم موافقم که جامعه ایران رفته تو خودش و تحت فشار انواع مصیبت هایی که تحمل میکنه، تحت فشار تجربه تاریخی که داشته، یعنی وقتی اعتراض کرده مواجه شده با سرکوب، بنابراین طبیعیه که بترسه. خب، و من خیلی فکر نمی کنم که حتما فقط مثلا داستان قبیله گرایی یا خانواده گرایی، یا بخشش آدم ها موجودات عقلانی هن، تحلیل هزینه فایده می کنن و تو اون تحلیل هزینه فایده محاسبه اینو می کنن که من اگه اعتراض کنم نتیجه بالاخره
منظورم
تو...
از منطق عقلانی اون خانواده گرایی هم همینه. آره. یعنی هزینه فایده در راستای خانواده،
تو هزینه هاشو تو اعتراضاتو کردی، هزینه شو پرداختی، بقیه هم اعتراض کردن هزینه‌شو پرداختن. یعنی این هزینه زیاده و گاهی اوقات خیلی زیاده، خب، در حد نابود شدن آدم هاست. این رو هم میپذیرم، ولی و اینم باهاش موافقم که جامعه ایران باید قصه بسازه، روایت بسازه. وقتی هم میگم قصه یعنی تئوری بسازه، یعنی تئوری برون رفت ایجاد کنه، نظریه توصیف کننده وضعیت خودش رو باید ارائه کنه، نظریه برون رفتم بسازه. حتی بذار یه پله برم جلوتر، من چون به اون جامعه خط تیره حکومت، به اون زیست سیاست معتقدم، میگم گاهی اوقات باید تئوری ساخت به همین حکومت هم داد، گفت که ببین با این تئوریه میتونی از این وضعیت به نحوی بیای بیرون که هم به نفع تو باشه هم به نفع من، با اولویت من جامعه ها. یعنی در نهایت ببین، من مصطفی بارها گفتم میگفتم ما نباید حکومت ها رو دوست داشته باشیم. اصلا حکومت موجودی نیست که دوستش داشته باشی. حکومت این آچار میمونه، یا یه پیچی رو باز میکنه یا پیچی رو باز نمیکنه. یه مقام سیاسی کلن نباید انتظار داشته باشه آدم ها دوستش داشته باشن. شما مثلا یه لوله کش بیاری خونتون، دوستش داری؟ نه، اومده یه لوله درست کنه بره. میری دکتر حتما باید، درسته تو مطالعات پزشکی و اینا میگن وقتی شما پزشک تو دوست داشته باشی روی فرایند درمان اثر داره، خب، اما در درجه اول شما یه پزشک ازش میخوایی که مسئله تو حل کنه، اگه مسئله تو حل نکرد به درد نمیخوره که.
ادب موقعیت هست ولی دوست داشتن نیست.
آره، دوست داشتن نیست. خب، حالا در مورد سیاست هم همینجوریه. سیاست به نظر من فضیلت ذاتی نداره اگه مسئله حل نکنه. اگه سبب مدیریت غیر خشونت آمیز خشونت نشه فضیلتی توش نیست. اگه سیاست رفع مناقشه نکنه فضیلتی توش نیست. اگه سیاست من رو و جامعه‌ام رو در محیط پرتلاطم بین المللی امنیتم رو حفظ نکنه به چه درد میخوره؟ سیاست اگه باعث رشد اقتصادی نشه به چه درد میخوره؟ اگه سرزمین رو حفظ نکنه به چه درد میخوره؟ درسته؟ بنابراین وقتی میگم که تئوری داشته باشیم تا به جامعه خط تیره حکومت با هم بگیم که با این تئوری میتونی بیای بیرون به نفع دوتامون با اولویت جامعه، همون چیزی که با هم توافق کردیم حرف بزنیم بر سر منافع ملی، میخوام بگم همه اونایی که گفتی درسته ها.
البته شما با حکومتی طرف هستی که اصلا حق تئوری پردازی واسه تو قائل نیست و نیازی هم در درون خودش واسه تئوری های منو تو نمیبینه.
حالا مصطفی یه چیزی بگم، من مثل به تو من از تو بدبینترم به حکومت ها، به همه حکومت ها.
نه، این نوع حکومت دارم میگم، چون این مدعی الگوی معرفت خودش.
حالا میخوام بگم همه حکومت ها معتقدن خودشون بلدن بقیه بلد نیستن، همه شونا مگه زورشون نرسه.
میدونی فرق محمد جان بین یعنی این الگوهای حکومت و این حکومت هست و اون اینه که الگوهای حکومت دیگه همه مبتنی بر همون منبع عقل بشرن. حالا ممکنه بگی آقا من سوسیالیستم یا من لیبرالم یا من محافظه‌کارم یا من نمیدونم چپم یا هر چیزی هستم، توری خودمو کارآمدتر میدونم، اما این حکومت مدعی منبع معرفتی متفاوته. بذار یه تجربه بهت بگم که نمیشه
اینجوری نیست. الان آقای ترامپ بذار من خدا منو حفظ کرد.
بله حالا اون یه بحث دیگه است که در دنیای آمریکا و غرب داره شکل میگیره. بذار من یه تجربه به شما بگم. ببینید من رفته بودم واسه مصاحبه در پژوهشگاه بین المللی زلزله، خب واسه اینکه جذب بشم به عنوان عضو ترمی در پژوهشکده مدیریت بحران. میدونی در جلسه مصاحبه به من چی گفتن؟ اون آقایی که دکترای مهندسی زلزله از آمریکا بود و به عنوان رئیس اون پژوهشگاه در واقع شناخته میشد، از من درخواست کرد که شما به عنوان جامعه شناس بیا اینجا از درون قرآن تئوری برخورد با زلزله رو استخراج کن. که وقتی من گفتم این کار از این گفتن این سخن از شما به عنوان یک مهندس که علم طبیعی خوندین عجیبه، رو کرد به من گفت چرا عجیبه؟ در قرآن به حضرت نوح ابلاغ شد که سیل داره میاد، کشتی بساز، راه مقابله به سیل رو به اون نشون دادن. قطعا راه مقابله با زلزله هم هست و به دلیل اینکه من در همون یک سال این کارو نکردم اخراج کرد منو. ببینید این نظام سیاسی اینگونه داره نگاه میکنه. مدعی یک منبع معرفت هست، متن مقدس، وظیفه خودشو بازخوانی دائمی اون متن مقدس و اون تجربه های دینی مربوط به گذشته میدونه، در حالی که من و شما در دنیای علم ما در پی بازخوانی دائمی متون نیستیم. ما اگر متون میخونیم این متون را نقد و بررسی میکنیم و رها میکنیم گزاره های این متون، مگر اینکه این گزاره ها گزاره های کارآمدی باشن و بعد از اون خودمون میاندیشیم و این بگیم این گزاره ها میافزاییم در اداره جامعه. وگرنه این که شما بگین به این حکومت واقعا میشه توری داد و این حکومت را هدایت کرد، من فکر میکنم که هنوز که هنوزه آقای دکتر محمد فاضلی باور نکرده که این حکومت اصلا دنبال شنیدن سخنی از طرف من و شما نیست. این حکومت اصلا پرابلماتیکی در خودش نمیبینه. اعمال آگاهیش با ما فرق میکنه. اصلا نمیتونه اینگونه که من و شما داریم. البته من میدونم من و شما از سر خیرخواهی، از سر وطن دوستی، از سر ایران دوستی، از سر صلح دوستی، از سر اینکه جامعه گرفتار خشونت نشه فکر میکنیم که اگر این اتفاقات بیفته خیلی خوبه. ولی من مطمئنم که اگر ما سالهای سال بشینیم به طور مستقیم در گوش این حاکمان بگیم که این تفکر اینه، این تئوری این میگه، این تئوری این میگه، این تئوری این میگه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ببینید اون چیزی که آقای دکتر محمد داری تو داری میگی، این که هنوز امیدوارم یا حکومت ها و مردم مثل اون تئوری عجم اغلو که جامعه توان شورش داره، حکومت هم توان مدیریت داره. خب این میگه من منافع شما رو تامین میکنم، شما شورش نکنین. اینا هم میگن ما شورش میکنیم اگه منافع ما رو تامین نکنین. این پارادایم هنوز به نظر من تو این پارادایمی
مهار دوگانه.
من فکر میکنم این پارادایم جواب نمیده.
چرا باید فکر کنیم تئوری عجم اغلو در ایران جواب نمیده؟
چون ما هر چی میگیم هیچ تأثیری نداره.
بعد سوالم اینه
شورش هم کردیم تأثیر نداره.
چرا آدمی مثل عجم اغلو این تئوری رو یعنی این وضعیت رو نمیبینه؟ یعنی چرا این اتفاق نمیفته؟ ببین خیلی بحثمون طولانی میشه، بذار اینجا ببندیمش. من و تو که سالهاست داریم حرف بزنیم. میدونی بذار یه خاطره برات بگم. یه روز یکی تو اینستاگرام برام نوشته بود که کاش تو هم مثل مصطفی مهرآیین راه شرف رو انتخاب می‌کردی.
نه قطعا تو احسان شرفمندی هستی، راه شرف هم انتخاب کردی. اینو من 26 سال دوستی دارم.
بعد همینجوری نگاه کردم گفتم بیچاره نمیدونه که من و مصطفی بالاخره 26 ساله با هم حرف میزنیم، کار کردیم.
زیبایی دنیای علم به همین گفتگو تنوع دیدگاه ها.
خلاصه خواستم بگم که الان تو قبیله با شرفایی من جز قبیله خلاصه با شرفا به حساب نمیام. خیلی ممنون که اومدی نشستیم با هم حرف زدیم. یاد دوران دانشجویی بود و گفتگوها. با هم توافق داریم که وضع ایران خوب نیست، نه محیط زیستش، نه اقتصادش، نه مردمش، مردمانی ناشاد، به قول طفلی به نام شادی خلاصه گم شده است. راهش اینه که جامعه و حکومت، این زیست سیاست و این اینجا اونجایی که با هم توافق داریم دیگه، به قصه و روایت متفاوتی برسن، چون این قصه ها خیلی داره از هم جدا میشه. قصه حکومت و قصه جامعه دو تا دنیای متفاوت داره میره و این شکاف بین قصه حکومت و قصه جامعه میتونه سر از خشونت در بیاره، یا خشونت خیلی آشکار یا خشونت ناشی از فرسودگی و زوال. یعنی این که مثلا بچه ای هم از گرسنگی بمیره خشونت، لازم نیست حتما آدم ها با اسلحه و شلیک بمیرن. و تو معتقدی که باید گروه های تخصصی حرف بزنن، زبان خودشون و روایت خودشون رو بگن و آدم ها باید دست از محافظه‌کاری بردارن، زبان جدیدی بسازن. و یه جمله مهم گفتی، جامعه توده‌وار میتونه خطرناک باشه. من مثل تو معتقدم که جامعه‌ای که خیلی فکر نمی‌کنه و فقط به شکل توده‌واری منتظر یه ناجی میگرده، الان اون ناجی هر چیزی میتونه باشه ها، یعنی جامعه آلمان 1933 ناجی خودش رو در هیتلر دید. و
البته با همین جامعه توده‌وار هنوز امیدی داره و اون اینه که تو این کامنت هایی که واسه ماها مینویسن، اینه که شما اهل دانشگاه، اهل فکر، اهل اندیشه چرا به هم نمیپیوندیم؟ چرا با هم دیگه مدعی مدیریت علمی جامعه نمیشین؟ اگر واقعا الان پرسش من از شما اینه به عنوان پایان بخشیدن به بس، اگر واقعا امید جامعه به امثال ماهاست که بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم و توری مدیریت علمی جامعه رو ترک کنیم، چرا این کارو نکنیم؟
ما عملو تو الان کردیم، حالا ببینیم بقیه‌اش چی میشه.
میشه دیگران رو خیلی... خاص و نترسید و نترسید از این که آره این گزاره غلطی که تو جامعه ما تر شده که همین که شما کنار هم بشینین نیروهای امنیتی به سراغتون میاد و شما رو دستگیر میکنن. میخوان چیه ما رو دستگیر کنن؟
حالا یه چیز دیگه بگم مصبا، من گاهی اوقات احساس میکنم همون نیروهای امنیتی هم از ادامه این وضعیت بیشتر ضرر میکنن. یعنی وضعیت جامعه در حال زوال و فرسودگی و اینا، چون میدونی هر چقدر جامعه حالش خوب باشه، حقوقش سر جاش باشه، شکمش سیر باشه، خونه داشته باشه، برقش قطع نشه، آلودگی هوا نداشته باشه، آرومتر، اون نیرو امنیتی هم حال روزش بهتره، اونم هر روز نمیخواد مثلا نگران این باشه که شورش میشه اونجا. بنابراین فکر میکنم که یه جاهایی اون آدما اگه بیان تئوری خودشونو بسازن، تئوری خروج از این وضعیت، تئوری اعتماد سازی متقابله، شاید بشه غیر مستقیم، چون نهاد امنیتی هم حتما گفتگوی من شما رو میبینه، حالا اگه الان کلن الان در حال اجرا هم نبینه ولی بالاخره بعدا میبینه، ما به این اعتماد سازی احتیاج داریم و به ساختن اون قصه، به اون روایت و به زبان من اون تئوری خروج از این وضعیت به سمت یه جامعه بهتر. و من یکی از امیدهام اینه اونهایی که مدعی اون معرفت ابدی و ازلی بودن که میتونسته همه چیزو اداره کنه، خودشون هم تردید کردن. یعنی من به یه نیروی معتقدم به نام نیروی تردید، و این نیروی تردید تو کل تاریخ کار کرده. یعنی یه جایی گالیله، کوپرنیک، نمیدونم اینا در یه چیزی تردید کردن، گفتن نکنه این محاسبات خلاصه یه مثبت منفیش اشتباه اتفاق میشه. این نیروی تردید امروز در جامعه ایران را افتاده و اینجا اونجاییه که با تو یکم اختلاف پیدا می‌کنم، ولی کماکان تئوری تو قبول دارم. یعنی اینکه حتما کتاب بخونیم مساوی ساختن تئوری و تفسیر کردن و نقد و اینا نیست، اما مجموع گفتگوها داره تردید رو تقویت میکنه
و این آقایون تر شبه شده.
آره، این تردیده، تردید مقدسیه. البته نمیخوام واژه مقدس رو کار ببرم، من خیلی از مقدس سازی خوشم نمیاد.
تردید
کارآمدیه که در اصل یه روزنه‌ای باز میکنه به سوی زبان متفاوتی، که اون زبان متفاوته امیدوارم و
من میگم
این باشه که نگاه تو توده‌ای نباشه.
عنوان آخرین جمله، به جای اعتماد متقابل با حکومت بیایم بگیم که ما اعتماد بسازیم بین خودمون به عنوان نیروهای علمی جامعه و با مردم، و یک معرفت علمی، مدیریت علمی بسازیم که این امیدی در دل مردم ایجاد میکنه. نکته بعدی این که اگه مردم از ما انتظار دارن که این کار رو بکنیم، ما نباید ترسی داشته باشیم از این که گفته میشه اگه کنار هم بشینین امنیتی ها میان سراغتون، چون من تو 50 سال عمر کردیم، کلن اگر خیلی زنده باشیم 20 سال دیگه تو این دنیا این چیزی رو از دست نخواهیم داد. اگر
بابا تو هنوز جوونی 80-90 سال دیگه هستی،
اگر الان نتونیم این داشته‌های علمیمونو در اختیار این جامعه قرار بدیم، این داشته‌های علمی به هیچ یک قرون نخواهد ارزید. اینه که باید رفت به سمت سوی اینکه کنار هم نشستن، تشکیل گروه، تشکیل انجمن و تشکیل یک تشکل جدید، من نمیدونم اسمشو هر چیزی میخوایم بزنیم که این تئوری قدرت از طرف دانشگاه و نیروهای علمی و فرهنگی جامعه رو مطرح کنه که اینها مدعی مدیریت علمی و فرهنگی جامعه مبتنی بر دانش روز جهان بشن و در واقع از این طریق فضای تنفس قدرت موجود رو تنگ کنن. اون موقع قدرت موجود به تو نیاز پیدا میکنه، نه اینکه تو بری به سمت اینکه من میخوام به تو پیشنهاد بدم، نه، یک فضای تفکری بسازیم که قدرت موجود اگر احساس نیاز کرد به سمت تو بیاد، اگر احساس نیازم نکرد قطعا در رقابت با تو بازنده خواهد شد.
خیلی ممنون مصطفی جان، انشالله که شاهد آینده بهتری برای تک تک ایرانی ها باشیم و برای ایران. 2 ساعت و 20 دقیقه با مصطفی مهرآیین گفتگو کردم، بر من که خیلی شیرین بود و یادگیرنده و یادآور گفتگوهای دانشجویی خیلی مفصلی که سالهای پیش داشتیم. امیدوارم مجموع این گفتگوهای ما به حال بهتر ایران بیانجامد. مصطفی مهرآیین وسط جملاتش یک عبارتی گفت که هم برای من سخته و هم امیدوار کننده. وضع به جهاتی در ابعاد مختلف، محیط زیست، جامعه، اقتصاد، سیاست، تحریم ها اینقدر بد شده که اگه هممون کنار هم وایسیم، اگه هممون تلاش بکنیم، هممون دل بدیم به کار ایران و پاش وایسیم، احتمالاً 1-2 دهه طول میکشه تا از این وضعیت نامناسب بیرون بیاد. امیدوارم سرجم اندیشه ورزی های ما، سرجم گفتگوهامون، سرجم اعتماد سازی هامون، سرجم نظریه پردازی هامون و نظر ورزی هامون راه های برون رفت از این وضعیت رو نشان بدهد و مجموعه ای از اعتماد سازی ها بین مردم، اندیشمندان، بخش های تخصصی و حاکمیت صورت بگیره تا بشه از این وضعیت بیرون اومد. این اولین مجموعه از گفتگوهایی بود که قرار بود انجام بدیم و منتشر بشه. امیدوارم با گفتگوهای بیشتری هم در خدمت شما باشیم.
بخش دوم گفتگوی من و مصطفی مهرآیین رو شنیدید. سعی کردیم راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی ایران رو با هم بررسی کنیم. قبل از اینکه بحث رو جمع‌بندی کنم، نکته‌ای رو بگم که فکر می‌کنم برای اندیشیدن به وضع فعلی کشور بسیار اهمیت داره. برخی تصور می‌کنن که راه حل‌هایی هست و کسی، از جمله کسانی که به وضعیت فعلی فکر می‌کنن، جرأت طرح اونها رو نداره. من واقعا چنین تصوری ندارم. وضعیت اونقدر پیچیده و اهمیت این لحظه تاریخی برای ایران ما با آیندهش اونقدر زیاده که صورتبندی کردن راه‌حل‌های ثمربخش بسیار دشوار شده. در ضمن مسئله فقط صورتبندی و اعلام کردن راه‌حل‌ها نیست. فرض کنیم بخش مهمی از راه‌حل‌ها باید در چارچوبی از اندیشه و کنش سیاسی مطرح بشن. غیر از جرأت کردن برای طرح چنین راه‌حل‌هایی، ملاحظات دیگه‌ای هم مطرحه. به نظر من جرأت داشتن در شرایط فعلی مسئله مهمی نیست، چون تندترین حرف‌ها هم بیان میشه و البته آدم‌هایی که بیان می‌کنن هزینه‌اش رو می‌پردازن. همین آقای دکتر مهرآیین در 1-2 سال گذشته خیلی صریح تندترین حرف‌ها رو گفتن و دیگرانی هم هستن که میگن. اما اندیشه و کنش سیاسی باید معطوف به نتیجه و امکان عملی شدن هم باشه. سوال مهم اینه که اندیشه ها و راه حل هایی که مطرح میشن تا چه اندازه امکانی برای عملی شدن دارن و چه ملاحظاتی درباره عملی شدن اونها مطرحه. به هر حال بعید میدونم کسی دلسوز ایران باشه و به ضرورت کم هزینه ترین راه ها برای برون رفت از وضع نامساعد فعلی باور نداشته باشه. با این ملاحظات من فکر میکنم گفتگوی من و دکتر مصطفی مهرآیین درباره راه برون رفت از وضع موجود رو میشه در چند عبارت خلاصه کرد. مصطفی مهرآیین معتقد وضعیت فعلی محصول قدرت برآمده از اندیشه دینیه که خودش رو به منبع معرفتی متصل میدونه که برای همه چیز پاسخی داره و با مدیریت علمی سکولار در دنیای مدرن در تعارضه. راه حل ایشون صورتبندی قدرت مبتنی بر معرفت سکولاره. من مشکلی ندارم با این ایده که بخشی از مشکلات کشور محصول قدرت برآمده از اندیشه دینیه، اما تصور میکنم اقتدارگرایی انتخاباتی و عواقب اون فقط از معرفت دینی برنخواسته. نوع آرایش نیروهای سیاسی، مسیر طی شده در سیاست ایران که بالاخص در قسمت 112 پادکست به تفصیل شرح کردم و بی‌اعتمادی شکل گرفته بین حاکمیت و مردم نقش تعیین کننده‌ای در این وضعیت داره. به علاوه تحریم‌ها نقش بسیار سهمگین و مخربی در پیدایش این وضعیت ایفا کردند. تصور می‌کنم راهکارها برای برون رفت از وضع فعلی و زیستنی شایسته‌تر در دنیای مدرن با ترکیبی از چند دسته عوامل به دست میاد. عواملی از جنس اقتصاد سیاسی که ایران رو از وضعیت صلح مسلح بین جامعه و حاکمیت خارج کنند. راهبردهایی برای خلاص شدن از فشار تحریم‌ها و البته صورتبندی معرفتی مد نظر مصطفی مهرآیین هم میتونه اثری در این وضعیت داشته باشه. نکته مهم اینه که صورتبندی هر راه حلی باید با توجه به امکان عملی شدن ایده ها صورت بگیره و همواره ملاحظه کم هزینه تر بودن رو و کم خشونت تر بودن رو مد نظر داشته باشیم. فراتر از این نکات و ملاحظات فکر میکنم هر جامعه همواره به گفتگو نیاز داره و در شرایطی که کشور یکی از بحرانی ترین دورانهای تاریخ معاصر خودش رو میگذرونه ما به گفتگوهای بیشتری نیاز داریم. جامعه ایران و بیش از اون، بسیار بیش از اون، باید حکومت تحمل کردن ایده های مختلف و نگریستن از زوایای مختلف مسئله ها رو یاد بگیره، تمرین کنه و بپذیره. این یکی از بی‌هزینه ترین راه‌ها برای ساختن اندیشه‌هایی که شاید بشه از دل اونها راهی به سوی آینده بهتر ساخت. امیدواریم با مجموعه ای از گفتگوها، اندیشه ورزی‌ها و کنش‌های مؤثر و اصلاحات مؤثر کشور در حل مسائل خطیرش موفق باشه و در آغاز راهی قرار بگیره که احساس کنیم میشه با آینده بهتر امید داشت. این قسمت هم به پایان رسید. دو سه باری گفتم ولی بد نیست دوباره بگم که نسخه تصویری قسمت‌هایی از پادکست رو که در 4 سال گذشته ساختیم در صفحه من در یوتیوب به تدریج ارائه می‌کنیم. تصویربرداری و تولید جدیدن و با ویرایش جذاب‌تری ارائه میشن. اگه دوست داشتید سری به این صفحه بزنید. علاوه بر ویدیوکست دغدغه ایران، محتواهای دیگری همونجا ارائه میشه که متنوع‌تر از فضای پادکست و جذابیت‌های خاص خودش رو داره. ممنون که وقت گذاشتید و ما رو در این ابتدای سال شنیدید و ممنون از همه حمایت‌های شما. فعلا تا قسمت 135، خدا حافظ.